فصل دوم.
کودک در نگاه مادر کوچک شد، کوچکتر و دور شد، دورتر. نوزاد شد، پیچیده در گنداق، چهره پرچین، گونه ها پف کرده، لبها لرزان. سعی میکرد دستایش را که در بند گنداق بودن بیرون بکشد. لبها را به هم میفشرد، شانه ها را تکان میداد، سر خم میکرد. اما تلاش او به ثمر نمیرسید. مادر میخندید، گنده ها را باز میکرد و کودک پیروزمندانه دست و پا را تکان میداد. مادر، چرا خوابی؟ بلند شو. چرا فقط نگاه میکنی؟ چرا حرف نمیزنی؟ مادر لبانش را با هم فشرد و سعی کرد کلامی به زبان آورد. اما سخن گفتن انگار سخت در این کار دنیا بود. گونه هایش گرم و مرطوب شد و قطره های براق عرق بر پیشانیش نشست. مادر، حرف بزن. حرف بزن، حرف بزن. مادر به کودک خیره شد و به لبخندی کمرنگ بسنده کرد. کودک سرش را بر سینه مادر گذاشت و گریست. هرگز مادر را چنان ناتوان ندیده بود. مادر همیشه سرزنده و چالاک بود. فقط مادر بود که میتوانست در یک لحظه همه جا باشد. کثرت حضور او چنان پررنگ بود که دیده نمیشد. خانه بدون مادر چیزی کم داشت. کودک را بیش از آن طاقت نماند. هپق خفش اوج گرفت و صدای گریهش بلند شد. سعی کردند او را از مادر جدا کنند. اما کودک سرسختانه دست به گردن مادر حلقه زده بود و او را به خود می فشرد. پدر جلو آمد و سر پسر را نوازش کرد. کودک مادر را رها کرد و با آغوش پدر پناه برد. فهمید که مادر در آستانه مرگ است و هیچ نیروی نمی تواند او را از رفتن باز دارد. نیروی مرموز مرگ حتی از دستای بزرگ پدر قوی تر بود. کاری از هیچ کس بر نمی آمد. پدر، مرگ چیه؟ مرگ خط پایان زندگیه. اما با مرگ همه چیز تموم میشه. زندگی کوتاهه، خیلی کوتاهه. همه چیز در یه چشم هم زدن میگذره. باید از این لحظه کوتاه خوب استفاده کرد. پدر پناه تازه‌ای بود که کودک بوی مادر را در آن جستجو می‌کرد. اما این پناه تنها 5 روز پایدار ماند و مرگ بار دیگر نقشی تازه زد. بیماری اسبه در کوچه‌های شهر پرسه می‌زد. مردم دسته دسته بیمار می‌شدند و می‌مردند. در گیلان اسبه 28,000 نفر را به کام مرگ فرستاد. به دنبال مادر، پدر نیز به اسبه مبتلا شد. محمد تصاویری می دید که پی در پی به دنبال هم می آمدند. تصویر جسد پدر که پوشیده در پارچه سفید رو به قبله دراز شده بود. تصویر پدر بزرگ که عمامه از سر برداشته بود و بر دست مردان از حال رفته بود. پدر بزرگ تحمل مرگ پسر را نداشت. می گریست. از هوش می رفت و به هوش می آمد. اندوهش به سرحد جنون رسیده بود. حیات و اتاقای خانه و حتی کوچه لبریز از جمعیت بود. پدر بزرگ شیون می زد، فریاد می کشید و در دل مردم تخم اندوه می کاشت. گریهش دیگران را به گریستن با می داشت. کودک به اتاق طویل سرای پناه برد. اتاقی که بهترین و بزرگترین اتاق خانه و خاص پذیرایی بود. پشت پنجره ایستاد و به تکه ابری در آسمان خالی نظر دوخت. مادر مرده بود. پدر مرده بود. جان خالی بود و او ذره‌ای بود رها شده در دنیای بیکران. هیچ کس نبود. پدر و مادر رفته بودند و محمد و برادر کوچکش علی را تنها گذاشته بودند. محمد کوچک بود. تنها 6 سال داشت. اما حس میکرد از علی کوچک خیلی کوچکتر است. مردی به اتاق آمد و کنار او زانو زد. محمد، بیا، پدر بزرگ با تو کار داره. چیزی نگفت. محمد، بیا، جدت معین العلماء را تنها نذار. بیا کنارش بشین. کودک در خود خم شد و سر در بالش فرو برد. مرد رفت و پسر دوباره صدای مردی دیگر را شنید. محمد، جدت معین العلماء تو را صدا میزنه. این دومین باره که دنبال تو میفرسته. چرا نمیای؟ کودک دستایش را بر چشم گذاشت و از لای انگشتان دست به اطراف نگاه کرد. این بار چند مرد به سراغ او آمدند و بی هیچ کلامی دست و پایش را گرفتند و او را نزد پدر بزرگ بردند. پدر بزرگ که کمی آرام گرفته بود دستی بر سر کودک کشید و با نگاهی پرمهر گفت: فرزندم، اینجا نمون. این قافله عزا میگذره. تو کوچکتر از اون هستی که تو این قافله شریک بشی. پس کودک را به خانه همسایه فرستادند. محمد در حیات بیرونی همسایه به درختان بلند و صبور نگاه کرد. بخار سبکی در هوا میگذشت. درختان خیس و سنگین سر فرود آورده بودند و مگس‌ها گیج و خسته از برگی به برگ دیگر میپریدند. محمد به آسمان نگاه کرد. همه چیز مثل روزهای قبل بود. چرخش زمین، حرکت ابرها، نه، هیچ چیز عوض نشده بود. مرگ پدر و مادر هیچ تغییری در جهان ایجاد نکرده بود. انگار دنیا به این رفتنها و آمدنها عادت داشت. محمد لجوجانه پا به زمین کوبید. از بی‌اعتنایی طبیعت خشمگین بود. دنیا نباید آرام میماند، نباید سکوت میکرد، باید میغرید، فریاد میزد، زیر رو میشد. زنان همسایه به حیات آمدند. اولی دست بر سر محمد کشید. طفلک بیچاره. این محمد یتیمه؟ دومی اشک چشم را با گوشه چارقد پاک کرد. بله. یتیم از پدر و یتیم از مادر. آه، محمد یتیم. محمد یتیم. زن جلو آمد و سعی کرد محمد را در آغوش بگیرد. محمد با خشمی خاموش مشتی بر سینه او کوبید و گریخت. درد او سنگین بود، اما تحمل آن از این دستای ناآشنای پرترحم ساده تر بود. زن همسایه نمی دانست که محمد یتیم روزی دانشمندی امین خواهد شد. محمد باز به خانه پناه برد و جای خالی پدر را دید. پدر را برده بودند. پدر بزرگ در حیات بیهوش افتاده بود و زنی دارویی را زیر بینی او گرفته بود تا به هوش آید. دوستانش همچون حاله‌ای گرد او جمع شده بودند و او را دلداری می دادند. محمد جلو رفت و دستای کوچکش را بر شانه پدر بزرگ گذاشت. پدر بزرگ چشم گشود و چون محمد را دید دست پیش برد و او را در آغوش گرفت. محمد به چشمان خیس پدر بزرگ نگاه کرد و پرسید: پدر بزرگ، یتیم یعنی چی؟ پدر بزرگ گریه کرد و گفت: در نظر مردم یتیم کسیه که پدر یا مادرش مرده باشن، اما به نظر من یتیم کسیه که در آموختن دانش یتیم باشه. محمد سر را به سینه داغ و تبارود پدر بزرگ خود فرو برد و حس کرد زندگی هنوز برای او و پدر بزرگ جریان دارد. با پدر بزرگ جان شیرین بود و محمد با او هراسی از تاریکی شب نداشت. پدر بزرگ گفت: محمد، از امروز باید به مکتب بریم. پدر طلبی بود که خوب درس می‌خوند. دلم می‌خواد تا هم مثل او باشی. اولین روز مکتب شیرین نبود. استاد شاگردی را به فلک بست و به کف پای او چوب زد. خون فوران کرد. محمد ترسید. به گوشه خزید و بالشی را در بغل گرفت. روزهای بعد صحنه‌های تلخ‌تری دید. دست‌های خون‌آلود، کودکان گریان، صورت‌هایی که از سیلی استاد کبود و تیره بود و همه به نام تربیت. و سرانجام یک روز استاد برای تنبیه چوبی را در دهان یک شاگرد فرو برد. شاگرد دست و پا می زد و با نگاه سقف چوبی را می کاوید و چون آهوی تیر بر جگر نشسته به خود می پیچید. استاد در هراس شد. سعی کرد چوب را از دهان پسر بیرون بکشد، اما چوب در گلوی پسر فرو رفته بود و بیرون نمی آمد. استاد کسی را به دنبال طبیب فرستاد. طبیبی پیر و فرتوت بر بالین شاگرد حاضر شد. محمد در گوشه ای فرو رفته بود و از لای انگشتان دست به صحنه جان دادن پسر نگاه میکرد. طبیب دست لرزانش را در گلوی شاگرد فرو برد و با زحمت بسیار چوب خون‌آلود را بیرون کشید. شاگرد خورخوری کرد و خون غلیظی را از سینه بیرون داد. پس او را روانه خانه اش کردند. محمد دیگر آن شاگرد را در مکتب ندید. باران، 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 باران یک نفس می بارد. کوچه ها خیس و گلالود است، اما هیچ چیز محمد را از رفتن به مکتب باز نمی دارد. نه باران و نه ترس از شکنجه. محمد سرآمد شاگردان مکتب است. همه چیز را زود فرا می گیرد. استاد دیگر چه دارد که به او بیاموزد؟ چندی نگذشت که پدر بزرگ یک روز کیسه چرمینی بر دوش محمد گذاشت و او را به مدرسه ای برد که با همت پدر بزرگ و کمک اهالی بنا شده بود و علوم روز را به کودکان می آموخت. محمد را به خاطر قد کوتاهش در ردیف اول کلاس نشاندند. محمد از معلم جدید که گردنی بلند و افراشته داشت و لفظ قلم حرف میزد خوشش آمد. اما هرچه گوش کرد در گفته های معلم چیز تازه‌ای پیدا نکرد. معلم تخت سیاه را با نوشته های گچی پر میکرد. کلمه ها را بخش میکرد، صداها را میکشید و طرز هجی کردن واژه ها را به شاگردان میاموخت. و چه کار عبثی. محمد این همه را از بر بود. یک روز وقتی کلمه دشواری را که کسی قادر به خواندن آن نبود از روی تخت سیاه خواند، معلم سر بلند کرد و در او نگریست. فهمید که دانسته های این پسر از سطح آن کلاس بالاتر است.